بسم الله الرحمن الرحیم. حاصل بحث جلسه گذشته این بود که یک حقیقت بیشتر در عالم نیست و بقیه آنچه که در عالم هست مظاهر اون حقیقت هست که با یک برهان ریاضی که البته ما برهانو به طور دقیق مطرح نکردیم، کم پیچیدگی داشت، ولی ماحصلش رو گفتیم ماحصل برهان این بود که حقیقت الحقایق خداست و تمام موجودات عالم مظاهر اون حقیقت هست. بعد گفتیم که مطلب بعدی این است که خب حالا کمال در چیه؟ کمال در رسیدن به این حقیقت. چگونه این کمال ممکنه؟ با فنا. فنا یعنی چی؟ گفتیم فنا مراتبی داره، فنای در فعل، فنای در وصف، فنای در ذات. بعد ساده عرفی شو که به کار خودمون میاد قابل استفاده است عرض کردیم، گفتیم که سادش این است که خداوند زندگی ما رو به گونه خلق کرده، به گونه طراحی کرده، برنامه‌ریزی کرده که همه ما در پیچ و خم زندگی اگر بیدار باشیم نخواب میرسیم به این که یک دستی در کنار ما هست. این اولین قدمه. اولین قدم این است که ما خودمون هستیم، یه دستی هم در کنار ما هست. من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست. اگر کسی این دستو ببینه و غفلت کنه، دیدن این دست نشه، آرام آرام متوجه میشه که نه تنها یک دستی هست بلکه خود همه اوست. حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. این فرمایش خواجه طوسیه که گفتن در کلمات غیر معصوم کسی بهتر از این جمله رو نگفت. خود همه اوست یعنی چی؟ یعنی انسان بیدار متوجه میشه که عالم فعل خداست، نه اینکه این موجودات عالم همه هیچن، بلکه همه اینها مظاهر یه دستی هستن که در پشت این مظاهر داره امور عالم رو اداره میکنه. اینا همه مظهرن نه مستقل. منتها نکته بسیار مهم اینجاست که در حقیقت تمام موضوع بحث این رساله و اصلا عنوان این جلسه ما روی این نکته است و اون نکته این است که ما کجا این مطلب رو بیابیم. جوابش این است که ما این مطلب رو در جان خودمون بیابیم. اصلا معرفت نفس که میگن یعنی همین. یعنی ما نمیتوانیم بفهمیم که اسباب و علل غیر مستقلن، اما می توانیم بفهمیم که خودمون غیر مستقلیم. چرا؟ چون ما خودمون نزد خودمون حاضریم. اینو بهش میگن فنا. یعنی غایت این فهم، غایت این فهم مسئله فناست. خب حالا می فرماید که پس در واقع رسیدیم به تلیعه عنوان بحث امروز. نزدیکترین راه ممکن برای دستیابی به این حقیقت معرفت نفسه. ثم ان المتحصل من البرهان المذکور في اول الفصل ان شهود هذه الحقایق و معرفتها منتویه في شهود النفس. این داستان مشاهده این حقیقت در یک توماری نوشته شده که اون تومار در درون جان خود انسانه، خودش رو باید مطالعه کنه. حضرت صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمودن که اگر دنبال اون علم نورانی هستی، فطلب فی نفسکه اولا حقیقت العبودیه. این کلمه فی نفسکه اینجا خیلی اهمیت داره. فرمود اگه دنبال حقیقت اون علم نورانی هستی، در جان خودت جستجو کن. معلومه یه چیزی هست در درون خود انسانه، معرفت نفس. ایشون هم میفرماید منتوی یعنی پیچیده شده. پیچیده شده در کجا؟ در شهود نفس و معرفت نفس. فاقرب طرق الانسان الیها طریق معرفت نفس. نزدیکترین طریق برای رسیدن به این حقیقت طریق معرفت نفس. وقد تحصل ایزان، البته قبلا همیشه اجمالا همه مطالب رو گفتیم، هر فصلی که میریم جلو یه تیکش تفصیل پیدا میکنه. اجمالا گفته شد که ان ذالک، ذالک یعنی معرفت نفس. حالا سوال اینجاست که خب معرفت نفس چگونه ممکنه؟ ان ذالک بالاعراض عن غیر الله، با اعراض، اعراض یعنی روی برگرداندن از غیر خدا و توجه الی الله سبحانه، که حالا بعدا باید صحبت کنیم که این چگونه ممکنه، اعراض از غیر خدا چگونه ممکنه با این زندگی ما، خیلی کار مشکلی. خب اینجا فعلا بحث به پایان میرسه. علامه قبل از ورود به باب روایات یک ملاک و میزان بسیار بسیار مهم و مطرح میکنه که این ملاک و میزان خیلی ملاک و میزان عجیبی، شاید اگر تو جامعه مطرح کنیم بسیاری از اشخاص این ملاک و میزان رو نپذیرن، خصوصا قشر متدین. ما که هیچ، مرحوم آیت الله سایانی زنجانی فرماید که از یکی از کتابای آقای مطهری از من یه سوالی کردن، گفتم این مطلب همینه، میگه اون طرف نتونست بپذیره و خیلی ها نمیتونن بپذیرن، ولی این صریحا در المیزان اومده. از آقای امجد بنده گفتن که من از علامه طباطبایی سوال کردم، گفتم این مطلب در المیزان جلد 6 همین مطلب اونجا اومده، گفتم این چیه؟ ایشون فرمود ظاهرش اینه. دقیقاً بنده با یه واسطه نقل میکنم که علامه تصریح کرد، اینجام که عبارت کاملا واضحه. حالا اون مطلب چیه که ما داریم میگیم اون مطلب اون چه مطلبی است؟ اون مطلب اینه، میفرماید که سعادت و شقاوت دائر مدار اطاعت از حق و تمرد از حقه. ما یه حقیقتی داریم به نام حق، حق یعنی آنچه که هست. کسی که به خاطر تبعیت از حق یه عملی رو انجام بده این سعادتمنده، کسی که به خاطر پا گذاشتن روی حق یه کاری رو انجام بده این شقیه. حالا این یعنی چی؟ تفصیلش میفرماید اذا تتبعنا الکتاب و سنت، اگه ما کتاب و سنت رو تتبع کنیم، بررسی کنیم و تأمل نافیه تأملا وافیا، خوب دقت کنیم در کتاب و سنت، وجدنا ان المدار فی الثواب و العقاب، مدار ثواب و عقاب چیه در کتاب و سنت؟ چه زمانی بابت یک کار رو ثواب میشمارن، بابت یک کار عقاب میکنن؟ میفرماید الاطاعت و الانقیاد، اطاعت و انقیاد مدار ثوابه، و تمرد و العناد، تمرد و عناد و دشمنی مدار عقاب. فمن المسلم المحصل، مسلم و محصل این است که ان المعاصی حتی الکبائر الموقبه، معصیت ها حتی گناهان کبیره ای که آدم به هلاکت میندازه، لا توجب و عقابن ازا صدرت ممن لا یشعر بها، اگه کسی یه عقاب یه گناه کبیره انجام بده ولی ندونه این کار گناهه، این هیچ عقاب نداره، یه کاری رو داره انجام میده گناه کبیره هم هست اما نمیدانه که این کار گناهه. او من یجری مجراه و ان طاعت لا یوجب و ثوابن، طاعت هم ثواب حساب نمیشه الا ازا صدرت من غیر تقربن، ازا صدرت من، اگه از اونها یه تقرب و انقیاد نباشه. یعنی چی؟ یعنی پوست عمل مهم نیست. باز یعنی چی؟ یعنی احترام عالم ثواب داره یا نداره؟ حالا اگه یه عالمی اومد من ایستادم مقابلش تعظیم کردم به نیت مسخره کردن اون عالم، این ثواب یا عقابه؟ حالا تعظیم کردم به نیت احترام به عالم، این ثواب یا عقابه؟ پس پوست عمل تعظیم کردن هیچ نه ثواب داره نه، تا به چه نیتی تعظیم کرده باشه. کشتن ثواب داره یا عقاب داره؟ بستگی به نیت داره. پول خرج کردن ثواب داره یا عقاب داره؟ یه مؤسسه بزنی ثواب داره یا عقاب داره؟ پول بدین برای سخنرانی ثواب داره یا عقاب داره؟ قضا بدین ثواب داره یا عقاب داره؟ معلوم نیست، اینا هیچ کدوم معلوم نیست تا چه نیتی شما داشته باشید. پول دادی برای یه سخنرانی که مردم رو گمراه کنه، خب این عقاب داره دیگه، بعد پس برای سخنرانی پول دادن این کفایت نمیکنه، تا نیت شما چی باشه. قضا دادی برای چی؟ برای اینکه مثلا رأی بیاری، خب این ثواب نداره. پس خود قضا دادن قضا دادن در مجلس امام حسین هستن. در مجلس امام حسین شما قضا دادید به چه نیت؟ برای اینکه تعظیم شعائر کنی یا برای اینکه بگن آقا مثلا حسین رحیمی اینقدر پول داده برای مجلس امام حسین که مثلا 100 هزار تومان بدم که بعد 200 هزار تومان در بیارم از پشت قبلش؟ پس ثواب و عقاب دائر مدار پوسته عمل نیست، دائر مدار اون نیت عامله. لذا می فرماید که و کذالک صدور المعصیه، معصیت هم همینطوره، ممن لا یشعر بکنه این معصیت، هم برای کسی که نمیدونه معصیت. اذا قصد الاطاعت و فکر کنه اصلا این کار طاعته، داری یک معصیتی انجام میده به نیت طاعت، این لا یخلو من حسنه، هیچ بعید نیست که پاداش بگیره. و صدور و طاعت به قصد الاناد و لعب، یه عملی رو انجام میده که پوستش طاعته ولی میخواد بازی کنه، بازیگری کنه، یا به نیت اناد انجام بده، این هیچ لا یخلو من قبحه. و کذالک مراتب و طاعت و المعصیه، حالا اصل طاعت و معصیت به این وابسته است، مراتبش هم به این وابسته است، یعنی بعضی از طاعت مرتبهشون بالاتر از مرتبه طاعت دیگه است. این بالا رتبه بالاتر از کجا میاد؟ از اون نیت انجام دهنده میاد. لذا بر حسب انقیاد و تمرد طاعت درجه بندی میشه. این که فقط برادر افضل الاعمال احمزها، برترین اعمال سخت ترین اونهاست. سخت ترین عمل چیه؟ نیت. قبول داری؟ خیلی نیت سخته. این که آدم یکی از سخت‌ترین کارهای اینه که آدم پول بده، چون پول به جون آدم وابسته است. خیلی سخت. اما پول آدم میده، اما نیتشو نمیتونه درست کنه. و ورد متواترن پی متفرقات ابواب طاعات و المعاصی اختلاف و مراتبها فضلن و خصتن و ثوابن و عقابن. حالا ول عقل سلیم ایزن حاکم و مزالک، عقل سلیم هم اینو تایید میکنه. و اکثر آیات القرآنیه توهیل الناس، اکثر آیات قرآن انسان احاله میده به چی؟ الا ما یحکم العقل، به حکم عقل. میدونین خیلی مطلب مهمیه، من نتونستم خوب شرحش بدم. مفهومش اینه که اگر یک کسی در اون ور عالم یک کاری رو انجام میده بر اساس حقانیت اون کار، این به همون اندازه سعادتمند. مثلا در اون طرف عالم نه اسمی از پیغمبر خدا شنیده، نه اسمی از دین خدا شنیده، نه اسمی از علی مرتضی و خاندان شنیده، ولی وقتی میخواد زندگی کنه به درون خودش، به فطرت انسانیش مراجعه میکنه، به خودش میگه چطور تو دوست داری مردم به احترام بذارن، تو هم به مردم احترام بذار. چطور دوست داری حق تو رو نخورن، تو هم حق مردم رو نخور. چطور دوست داری کار تو رو خوب انجام بدن، تو هم کار مردم رو خوب انجام بده. کسی تو دنیا اینجوری نیست، فقط ما مسلمان ها اینطوری هستیم. هر کس این کار رو بکنه به اندازه این کار سعادتمنده، به اندازه این کار، نگفتیم سعادتمند مطلقه ها. این کار چون سعادت یه مجموعه است از امور متعدد، اگه مثلا 100 تا کار یا 1000 تا کار یا 10000 تا کار باشه، این یه دونه کارش یه تیکه از سعادته. البته امور بر هم حکومت دارن، شما اگه سرهنگ باشی سرگردم هستی دیگه، شما اگه فرمانده لشکر باشی فرمانده گردانم هستی. بعضی از کارها هست که انسان باید ده ها صفت قبلش داشته باشه تا اون کارو انجام بده. مثل همین موردی که گفتیم، اینکه یک کسی به خودش بگه همونجور با مردم رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنن، این خیلی مقدمات انسانی قبلش میخواد. لذا کسی که اینو داره خیلی سعادتمنده. حالا عقل اینو تایید میکنه یا نمیکنه؟ دین جهانی هست یا نیست؟ اینو میتونه تو دنیا تبلیغ کنه. بعضی چیزایی که ما میگیم جهانی نیست، چون ما یه چیزایی شنیدیم ناقص، معنیش هم نفهمیدیم. خیلی وضعمون خوبه، اون که شنیدیم تازه ناقصه، معنیش هم نفهمیدیم، بعد تازه با اون حکومت میکنیم، قضاوت میکنیم، حکم صادر میکنیم. مثلا میگیم که هر کسی ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشه همه اعمالش باطله، با همین یه جمله کل مردم دنیا اعمالشون باطله. بعد مسلمانام که این چند میلیارد مسلمانم که از اینا چندشون مگه میگن یا علی، اونام که کلن باطله. شیعه هم چند گروه هن، شیعه ضد انقلاب که اونا کلن اصلا اعمالشون باطله. بعد میرسه به شیعیان، همینطوری هی قید میخوره قید میخوره قید میخوره، آخر سر فقط خودمون میمونیم و یه چند نفره دیگه، اونام چون دشمن در مقابلمونه اون چند نفر پشت ما، اگه دشمنی نباشه اونا رو هم میذاریم تو ترازو میبینیم نه دیگه اونام نموندن. این دین ماست، این دین هیچ جای دنیا قابل تبلیغ نیست. ما دو تا ورژن از امام حسین و کربلا داریم، یکیش جهانیه یکیش مخصوص خودمونه. اونی که مخصوص خودمونه رو نمیتونیم تبلیغ کنیم، یه ورژن جهانی هم داره اونو میتونیم تبلیغ. یه امیرالمومنین داریم مخصوص ماست، اونی که تو هیئته، علی علی مولا. میگه امیرالمومنین ما چیه؟ ما امیرالمومنین ما اینه که 19 میریم گریه میکنیم، 21 گریه میکنیم، بعد روز 13 رجب میخندیم، کف میزنیم، اسدالله در وجود آمد، کیف میکنیم. بعد در اعمالمون خطبه منافقین رو که میخونیم میبینیم کاملا در ما هست، خطبه متقین هیچ کدوم در ما نیست. یه مطلبی در کلمات قصار هست، امیرالمومنین فرموده این گونه نباش. بنده یه موقع اینو میخوندم به جان شما وحشت کرده بودم، میدم هر چی میگه نباش من هستم. اما خب من هیتم میرم، البته با امیرالمومنینم دارم، البته من نمیخوام اینو نفی کنم، ان شاءالله این محبت نجاتمون بده، ولی این جهانی نیست. این امیرالمومنینی که فقط محدود به این مقدار میشه نیت جهانی نیست. البته ما مخالف با این چیزایی که گفتیم نیستیم، ما انسان مفتور بر حبه، حب امیرالمومنین در دل انسانه، حب مثل یه شعله است، باید این شعله رو شعله ورش کرد نه اینکه خاموشش کرد. چگونه شعله ور میشه؟ میگه آقا برای چی گریه میکنی؟ میگه برای امام حسین. میگه امام حسین کیه؟ امام حسین کسیه که همه هستی خودشو داد برای هدایت بشر. شما حاضر نیستی از یه دونه از منافع خودت بگذاری؟ این میشه امام حسین جهانی. اگه میخوای امیرالمومنین رو پیدا کنی، امیرالمومنین نهج البلاغه است. شما هر چقدر که در نهج البلاغه سیر کردید دیدید، نهج البلاغه ترازوه دیگه، شما بخون ببین کدوم در درتون هست در کدوم در شما نیست. هارون به بهلول گفت من بهشتی هم یا جهنمی؟ گفت قرآن میگه ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. برو بخون ببین تو جزء ابراری یا جزء فجاری. قرآن ترازوه. علامه طباطبایی یک بیان بسیار نورانی داره، فرموده که قرآن کریم کارش اینه که صفات حق رو میگه، صفات باطل هم میگه. شما وقتی صفت حق رو بهتون گفتن، الان شما میخوای بیاید دیدن بنده، منو ندیدی تا حالا، قرار یک کس بیاد بنده رو ببینه، خب من باید یه صفاتی بگم که منو بشناسه. چجوری باید صفت ها رو کنارم بچینم؟ بگم مثلا من یه آدم، خب همه آدم هم دیگه، آدم اصطلاحی ها، انسان، خب باید یه صفاتی بگم که منصر در من بشه، یه سری صفات رو باید بچینم کنار هم تا بشه حسین رحیمی. اون وقت میاد این صفات رو میذاره، میگه آها اینه که اینجا نشسته، منو میشناسه. قرآن این کارو میکنه، صفات حق رو میگه، صفات باطل هم میگه، میگه شما برو حق و باطل رو بشناس. امیرالمومنین در نهج البلاغه انسان رو معرفی میکنه، خداوند در قرآن انسان رو معرفی میکنه، منتها انسان سعید رو معرفی میکنه، انسان شقی هم معرفی میکنه. شما صفاتش رو مطالعه کن ببین کدوم در ما هست کدوم در ما نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غفاء احوا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر وما یخفا و نیسرک للیسرا فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا. کی از قرآن استفاده میکنه؟ این سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی قد افلح من تزکا. کی رستگاره؟ کسی که خودشو تربیت کنه. و ذکر اسم ربهی فصلا. خب چرا من رستگار نمیشم؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ایثار یعنی برگزیدن، چون چسبیدی به دنیا. این صفته ول آخرت و خیرون و ابقا. هم دردو میگه هم علاجو میگه. دردت اینه که توسرون الحیات دنیا، دنیا رو برگزیدی. معالجش چیه؟ ول آخرت و خیرون و ابقا. میگه انسان اصلا فطرتش دنبال چیز باقیه، یه بهتر از دنیایی از دنیا تمام شد. ول آخرت و خیرون و ابقا. دقت میکنید چقدر عمر زود داره میگذره؟ ول آخرت و خیرون و ابقا. این معالجه است. معالجه اینه که بگید شما دنبال فانی هستی یا باقی، باقی رو به طلب یا فانی، این معالجه است. خب این قرآن صفت میگه. حالا اگر یک کسی در اون ور عالم صفات ابرار رو داشت، هیچ قرآن نخونده بود، این به تعداد صفاتی که از ابرار داره با قرآن مشهور میشه. این که در قیامت میگن اقرا ورقا بخوان و بالا برو، مگه قرائته؟ در روایات موت هست که انسان در اثر فشار مرگ اسم خودشو فراموش میکنه، اون وقت آیات قرآن یادش میمونه. اقرا ورقا کدومه؟ یک کسی که تمام عمر به یک آیه عمل کرده، این آیه با تمام وجودش ممزود شده، این اونجا اون آیه رو میخونه بالا میره، نه اینکه قرائت میکنه. حالا شاید در ظهور و بروزش قرائت هم بکنه، ولی قرائت انسانو بالا نمیبره. قبول میکنید قرائت آدمو بالا ببره؟ میشه اصلا همچی چیزی؟ یک کسی حافظ قرآن باشه هیچ صفات قرآن درش نباشه؟ پیغمبر خدا فرموده اکثر منافقی هذه الامه قراء القرآن، اکثر منافقان این امت قاریان قرآن هم. خب این منافق قاری قرآن هم هست، بعد بره تو قیامت بعد بخونه بره بالا؟ نمیشه، نمیشه این دینو پذیرفت. ولی این دینو میشه پذیرفت که آقا قرآن یه سلسله دستورالعمل هاست. اگه 6600 آیه است، حداقل 6000 تا دستورالعمله. حالا بعضی آیه ها چند دستورالعمله، بعضی چند آیه دستورالعمله، حالا ما مثلا یه عدد حدودی میگیم 6000 دستورالعمله. به هر میزان که عمل کردی شما مسلمانی. یه فیلم چینی نگاه میکردم، یه راهب بودایی بود، یه رزمیکارم بود که این رزمیکار آسیب دیده بود، بعد باید یه کتابی بهش میداد که اون که به اون کتاب عمل کنه و آسیب دیدگیش خوب بشه. اون کتاب هم فقط به شاگردای مکتب خودشون میدادن. این راهب اینو داد به این شخص، بعد یه استاد دیگه بهش اعتراض کرد، گفت این که جز شاگردای مکتب شما نیست. گفت ببین من یه انسانو اگه زنده کنم همه عالمو زنده کردم. این آیه چیه؟ آیه قرآن، من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. کسی که یه نفر رو زنده کنه همه مردم انگار زنده کرد. اون راهب بودایی، حالا این فیلم بود، ولی اگه واقعا یه راهب بودایی به این جمله اعتقاد داشته باشه، به این اندازه مسلمانه. پس دیگه نمیشه گفت ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشه همه اعمالت باطله. این احتیاج به شرح داره. ولایت امیرالمومنین یعنی چی؟ ولایت امیرالمومنین یعنی نهج البلاغه. شما نهج البلاغه رو نداشته باشی اعمالت باطله. مگه نمیگه علی میزانه؟ میزان یعنی چی؟ یعنی عمل منو با امر امیرالمومنین میسنجن، هر چیش مطابق بود قبول، هر چیش مطابق نبود باطل. این میشه امیرالمومنین میزان. پس ولایت امیرالمومنین اگه نداشته باشی همه اعمالت باطله. این جمله در جای خودش درسته، اما توصیف ولایت هیئت رفتن نیست، گفتن لفظ مبارکی یا علی بر روی زبان نیست. که اگه گفتی یا علی 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 مولا، اینا هم وقت شما ولایت امیرالمومنین رو داری، اونی که نمیگه نداره. میفرماید اکثر آیات قرآن به عقل انسانو فرا میخوانند، والمیزانو بناءً علی حکم العقل. میزان عقل، عقل چی میگه؟ عقل میگه یه حقی هست یه باطلی، هر عملی مطابق حق باشه قبوله، مطابق باطل باشه قبول نیست. لذا تعظیم کردن قبوله یا قبول نیست معلوم نیست، بستگی داره برای چی تعظیم کردی. تعظیم کردی عالم رو تکریم کنی یا تعظیم کردی عالم رو مسخره کنی؟ تعظیم کردی ارزش رو تکریم کنی یا تعظیم کردی ارزش رو بکوبی؟ هازان امران مختلفان به حسب المراتب به ضروره. و چون این سعادت و شقاوت دائر مدار این مسئله هستن، فلهما ارزون عریض، لذا سعادت و شقاوت یه دامنه وسیعی دارن به حسب تفاوت مراتب انقیاد و تمرد. بعد می فرماید که و من هنا یظهر، از اینجا معلوم میشه که ان المختص من السعادت بالمنتهل به دین الحق. ما یه دین حق داریم که قرآن میگه ان الدین عند الله الاسلام. اون کسی که به دین حق منتهله، یعنی عمل به دین حق میکنه، منتهل به دین حقه، فقط کمال سعادت رو داره، نه اصل سعادت. و اما مطلق السعاده فغیر مختص بالمنتهل به دین الحق، مطلق سعادت مال دین حق نیست. بل ربما وجد فی غیر المنتهل ایزن، کسی که به دین حق هم منتهل نشده اونم سعادتمنده. کی؟ اذا وجد فیه شیء من الانقیاد، اگه تبعیت از حق داشته باشه. افق در شیء من الاناد، اناد نداشته باشه نسبت به حق. و هازا هو الذی یحکم به العقل، عقل به این حکم میکنه. عقل میگه اگه یک کسی اون بره دنیا دروغ نمیگه به همین اندازه سعادتمند. ولو تعالی اسم امیرالمومنین رو نشنیده. اگه یک کسی هم از صبح تا شب میگه یا علی ولی دروغ میگه، این به اندازه این دروغش شقیه، به اندازه این دروغش. و بقیه اعمال هم به همین ترتیب. لذا خداوند با اسم و عنوان کاری نداره. ببینید خداوند با اسم کار نداره. قرآن کریمه ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارى و الصابئین. ببین قرآن چه جوری حرف میزنه، میگه مؤمنین، ان الذین آمنوا یعنی مسلمان، و الذین هادوا یهودی، و النصارى نصرانی، و الصابئین صابئی. مسلمون، یهودی، نصرانی، صابئی. من آمن بالله و الیوم الاخر، اگه بخواید اینو به زبان فارسی توضیح بدید میشه همون که المیزان گفته. علامه میفرماید از این آیه معلوم میشه که خداوند با اسم کاری نداره. میگه من کاری ندارم اسمت چیه، اسمت مسلمونه، یهودیه، مسیحیه، نصرانیه. من آمن بالله و الیوم الاخر، اینو باید داشته باشی. حالا اگه اینو داشتیم ما قبولی، نداشته باشه قبول نیست. میفرماید که هازا هو الذی یحکم به العقل و یظهر من الشر، عقل به این حکم میکنه. شریعت هم همینو میگه. حالا اگه مثلا بنده بگم، میگن تو آخه مگه چه تخصصی داری؟ من که نگفتم، علامه طباطبایی دیگه. از علامه طباطبایی شما بزرگتر کیو دارین در روزگار فعلی ما؟ فَإِنَّمَا الشَّرْعُ يُعَيِّنُ حُدُودَ مَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ، اینم یکی از نورانی ترین فرمایشات علامه طباطبایی. رابطه بین شرع و عقل چیه؟ با هم مخالفن، رابطه شون آم مخاص من وجهه. بعضی چیزها رو که شرع میگه عقل نمیگه، بعضی چیزها رو که عقل میگه شرع، چیه رابطه شون؟ فقط رابطه شون اینه که شرع حدود عقل رو مشخص میکنه، حد عقل رو مشخص میکنه. عقل میگه انسان باید در منافعی که خدا نصیبش میکنه، حالا البته ما عقل اگه بگه با فعلا با لفظ خدا کاری نداریم، در منافعی که به دست میاره به جامعهش هم برسه. شر میاد حدودش رو معلوم میکنه، میگه حد انفاق کجاست، حد قرض و لسانه کجاست، حد خرج و مخارج برای خودت کجاست. و در بقیه امور هم همینطور. یعنی آنچه که شرع میگه همش عقلیه و آنچه که عقل میگه تمام شرعیه. این دوتا با هم هیچ تفاوتی ندارن. منتها عقل چون توانش کمه، با همه مواد عالم آشنا نیست، حدود رو نمیتونه تشخیص بده، شرع براش معین میکنه. البته اگر عقل تحت تربیت شرع نورانی شد، به عالم احاطه پیدا کرد، همه حقایق شرعی رو عقل میفهمه. کما فی الحدیث المشهور، این حدیث رو ملاحظه بفرمایید که ما بارها اینو خوندیم ولی توجه نداشتیم تا وقتی به ما توجه ندادن. بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، چی فرمود؟ فرمود من مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق رو تام کنم. نگفت من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو ایجاد کنم. پس معلوم است مکارم اخلاق هست. مکارم اخلاق کجا هست؟ تو بازار که نیست، در درون انسان هاست. من آمدم تامش کنم، یعنی یه چیزی هست در درون خود انسان هست، حضرت اومده کاملش کنه، اینو به اتمام برسونه. بعد میفرماید که حالا مثال بسیار واضح، مثلا یکی از چیزایی که ما اهل تشیع خیلی بهش اعتقاد داریم اینه که اعمال همگان باطله دیگه به جز شیعه. این یکی از عقاید ماست دیگه. حالا اون مسیحی و یهودی که اصلا هیچی، اونا که دینشون تعریف شده است با غیر مسلم، غیر دینهای الهی هم که اصلا کاری نداریم، اونا همه جهنمی هن و ملعون هن. و این برادران اهل سنت هم که همه اهل جهنم هن، اینا هم که هیچ کدوم اعمالشون قبول نیست دیگه. ولی امام صادق از پدرش امام باقر نقل میکنه که از امیرالمومنین نقل کرد حضرت ان للجنت ثمانیت و ابواب، بهشت 8 در داره. بابون یدخل منهن نبیون، یه در در ورودی انبیاس و صدیقون، انبیا و صدیقون. بابون یدخل منه شهدا و صالحون، یه باب و یه در مخصوص ورود شهدا و صالحان. و خمسه ابواب یدخل منها شیعتونا و محبونا، 5 در برای شیعیان و محبین اهل بیت. این چند تا شد؟ 7 تا، یه دونه مون دیگه. فلا ازال واقفن علی الصراط ادعو اقول، حضرت فرمود من دائما بر روی صراط ایستادم که صدا میزنم رب سلم شیعتی و محبی و انصاری و اولیایی و من تولانی فی دار دنیا، خدایا شیعیان من، محبان من، یاران من، دوستان من و کسانی که به من کمک کردن در دنیا رو حفظ کن. فعضا اندا من بطنان العرش قد عجب تو دعوتکه و شفعت و فی شیعتکه و یشفع و کل رجل من شیعتی و من تولانی و نصرنی و هارب من هاربنی به فعل او قول فی سبعین من جیرانهی. نه تنها شفاعت قبول میشه بلکه خود شیعیان قدرت شفاعت دارن. بعد حالا شاید مثالمون این تیکه آخره. و بابون یه دونه درمون دیگه، فرمود یکی انبیا و صدیقین، یکی شهدا و صالحین، 5 در از آن شیعیان و محبین، یه درمون در هشتم. فرمود و بابون یدخل منه سائر المسلمین، یه درم هست که بقیه مسلمان وارد میشن از اون در. کیا؟ ممن یشهد و ان لا اله الا الله، هر کسی که شهادت به لا اله الا الله. منتها یه شرط دیگه هم داره، ولم یکن فی قلبه مثقال ذره من بغضنا اهل البیت، باید یه سر سوزن از بغض اهل بیت در دلش نباشه. اینو دیگه روایت نگفته، اینو من میگم به عهده خودم. اون اهل بیت که داره میگم هیئت جوانان انصار الله نیست منظورش. منظورش از اهل بیت نهج البلاغه است. هر کس نسبت به نهج البلاغه بغض داشته باشه، اونم نه کتاب نهج البلاغه، دستور العمل های نهج البلاغه، این نسبت به امیرالمومنین بغض داره. چون امیرالمومنین که شخص نیست، که شخصیته. و فی تفسیر القومی مسندن، حالا صریح تر از این، در تفسیر قومی از زریس کنانی از امام باقر علیه السلام، زریس سوال کرد جوئل تو فداک، آقا یه ده هستن که الموحدین به نبوت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، من المظلمین الذین یموتون، اینا یه دن موحد به پیامبر اعتقاد دارن، گناهانی هم دارن، و لیس لهم امامون، امام ندارن، ولا یعرفون ولایتکم، ولایت شما رو نمیشناسن، اینا تکلیفشون چیه در قیامت؟ ما که تکلیفشون روشن کردیم، همه اهل جهنمن. این از نظر ما حضرت فرمود اما ها اولائه، اینا تکلیفشون اینه که فانهم فی حفرهم لا یخرجون منها فمن کان له عمل صالح، در قبر هر کدوم عمل صالح داشته باشن، ولم یظهر منه عداوتون، دشمنی از اینها نسبت به ما ظاهر نشده باشه، فانه یخد له خد الی الجنه، دری از درهای بهشت در قبر روی اینها باز میشه، فیدخل علیه روح الی یوم القیامه، تا قیامت روح و ریحان به اینها نازل میشه، حتی یلقی الله فیحاسبه بحسناته فسیئاته فاما الی الجنه و اما الی النار، فها اولاء المرجون لامر الله و کذالک یفعل بالمستضعفین و البله و الاطفال و اولاد المسلمین. حکم مستضعفان و اطفال و اونایی که بیماری جنون دارن اینا حکمشون همین. اما نصاب، اما یه ده ناسبی هن. الان اینایی که دارن می جنگن در اطراف ما شعارشون میدونید چیه؟ شعارشون اینه، میگن عدونا حسین قائدونا یزید. بعد از 1400 سال وقتی یک کسی میگه قائدونا یزید عدونا حسین، این که دیگه میدونه حسین کیه یزید کیه دیگه، این که دیگه با هیئت جوانان انصارالله مخالف نیست که. راه امام حسین یه راه روشنه، راه یزید هم یه راه روشنه. میگه قائدونا یزید عدونا حسین، این شعار داعشه. ناسبی یعنی دشمن، اما کسی که ناسبیه فَإِنَّهُ يُخَدُّ لَهُ خَدٌ إِلَى النَّارِ، دری از درهای جهنم به روی این در عالم قبر باز میشه. فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الشَّرَرُ وَالدُّخَانُ وَفُورَةُ الْحَمِيمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تا قیامت در عذابه و بعدم مسیرهم إلى الجحیم. در دعای کمیل هست که بالیقین اقت اولولا ما حکمت به ایمن تعذیب جاهدیک و غزیت به ایمن اخلاد معاندیک. اخلاد مال معاندیکه، معاند یعنی دشمن، تعذیب مال جاهده، مال منکر حق و حقیقته. حکم کردی به تعذیب جاهد، نگو به تعذیب گناهکار. جاهد یعنی کسی که انکار میکنه از روی علم، جهد یعنی انکار از میدونه این حقه ولی روی حق میسته، بر علیه حق قدم برمیداره. و اخلاد معاند یعنی دشمن. لجعلت النار كلها بردن و سلاما، از این چی میفهمی؟ اگه این دو گروه نبودن آتشی نبود، پس معلومه اونایی دیگه در آتش معذب نمیشن. اگه این دو گروه نبودن، جاهدیک و معاندیک نبودن، آتشی در کار نبود. و ما کانت لعهد فیها مقرن ولا مقاما، البته از این معلوم نمیشه که اونایی که جز این دو گروه نیستن عذاب نمیشن. مقام ندارن، بله جاوید نیستن در عذاب، مخلد نیستن، مقرشون عذاب نیست. البته یک پاکسازی در برزخ برای ده هست. لکن نکه تقدست اسماؤک اقسنت ان، تو قسم خوردی که از چی پر کنی جهنم؟ ان تملاها من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین، این جای کافر. و انتو خلد فی المعاندین. بعد میفرماید اکثر آیات قرآن هم تو عدل لذین قامت لهم البینه و تمت علیهم الحجه. وعید یعنی وعده به عذاب در اکثر آیات قرآن ماره کسایی که حجت برشون تمام شده. و تقید الکفر بالجهود والعناد، کفر رو به جهد و عناد قرآن تقید زده. مثل الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. لیهلک من هلک عن بینه، هلاکت ما رو اونی که براش بینه اومده. و یحیی من حیه عن بینه. و بالجمله جمع بندی میخواد بکنه، فالمیزان کل المیزان، تنها ترازوی در سعادت و شقا هو سلامت القلب، قلبه نه عمل. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ چیز اونجا نافع نیست جز قلب سلیم. قلب سلیم به عمل ربطی نداره، البته عمل در قلب اثر میذاره ولی قلب سلیم لازمه. و فهمود یوم تبل از سرائر، روزی که سرائر باز میشه در اونها شکار میشه. و جمیع الملل الالهیت تروم و فی تربیت الناس حاضر مرم. ببینید این حرفه علامه طباطباییه، حرفه یه حقیری مثل بنده نیست. تمام ملل الهی، الان اگه از شما از من برسید تو از کجا میدونه؟ من خب همه ملل الهی رو مطالعه نکردم، ولی ایشون داره میگه، این به عهده علامه است. تمام ملل الهی یعنی تمام ادیان الهی، تروم و فی تربیت الناس حاضر مرام، مرامشون در تربیت همینه، یعنی ملاکشون سعادت، تبعیت و پاگذاشتن روی حقه. بعد می فرماید هازا مسلمان من سلائقه و ما تندو و الیها هو الذی یراه الحکما المتعلمون، حکمای متعلم هم همینو تعیین میکنه. خب حالا فقط اسلام یه تفاوتی داره با این مواردی که گفتیم، این است که اما شریعت الاسلام فامرها فی ذلک اوضح غیر انها کما معرفی اواخر الفصل ثانی تدعو الی کل سعادت ممکنه. سعادتی که در اسلام هست سعادت کامل و جامعه، این در ادیان دیگه نیست، که تدعو الی کل سعادت ممکنه. حالا این اسلام که به همه سعادت دعوت میکنه راهش چیه؟ دوره برگشتیم به بحث قبلیمون، مطلب اینجا تمام شد، مطلب مهم بسته شد. الا ان المعرفت الرب من طریق نفس حیث کانت اقرب و طریقا و اتم و نتیجتن فا اتیان حالها اقوا. معرفت نفس بهترین راه دستیابی به حقیقته، لذالک ترا الکتاب و سنه یقصدان هذا المقصد و یدعوان الی هذا المدعا به ای لسان امکن. قرآن و سنت به هر زبانی به اینجا انسان رو سیر میدن، به سیر در درون خودش، در نفس خودش. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغده. یه نفر پیدا بشه که ببینه داره چی کار میکنه. ما قدمت لغده خیلی تعبیر آیه، تعبیر غم انگیزیه، چون نمیگه که نگاه کنید ببینید چه کار میکنید، میگه ولتنظر نفسون، نفس نکره است. یعنی یه نفر پیدا بشه، یعنی معلومه هیچ کی پیدا نمیشه. این تعبیر مال اینجاست دیگه. وقتی شما میبینید مثلا یه جمع 100 نفری، یه معلم داره میبینه که همه توی کلاسش دانش آموزش دارن درسشو نمیخونن، بعد عصبانی میشه میگه بابا من این همه زحمت کشتم یه نفر پیدا بشه لاغر این سوال منو جواب بده، معلومه یه نفرم پیدا نمیشه. قرآن داره ما رو توبیخ میکنه، میگه ولتنظر نفسون، یه نفر پیدا بشه ببینه ما قدمت لغت چی کار داره میکنه برای فردای خودش. و تقولا ان الله خبیرون به ما تعملون. حالا شاید مثال آیه اینجاست، ولا تکونو کاللذین نسوا الله فانساهم انفسهم. من فارسیشو میگم، میگه مثل اونایی نباشید که نسوا الله، این یک، فانساهم انفسهم. یعنی چی؟ نسوا الله، خدا رو فراموش کردن. انساهم انفسهم یعنی چی؟ نسیان یعنی فراموشی، انسا یعنی از یاد کسی بردن. من یه کاری میکنم که شما از یادتون بره، این میشه انسا. نسوا الله، خدا رو فراموش کردن. فانساهم انفسهم، خدا خودشون رو از یاد خودشون برد. میگه مثل اینا نباشید. حالا اینو دقت کنید، اینو علامه طباطبایی فرموده، اما اصلش مربوط به جناب ملا صدراست در رساله سه اصل. ما در منطق میگیم یه قضیه‌ای داریم به نام عکس نقیض، درسته؟ هر گاهی قضیه صادق باشه عکس نقیضش هم صادقه. فراموشی خدا منجر به فراموشی نفس میشه. عکس نقیض اینه که این دوتا رو جابجا کنید، نقیضش کنید. خب حالا این دوتا رو، فراموشی خدا و فراموشی نفس رو جابجا کنید، بعد نقیضش کنید. نقیض فراموشی نفس چی میشه؟ میشه معرفت نفس. نقیض فراموشی خدا چی میشه؟ میشه معرفت خدا. البته این شبیه به نقیضه، حالا شرحش بماند که چرا شبیه نقیضه. اگر شما این آیه قرآن رو عکس نقیض کنید طبق قواعد منطق، معنیش این میشه معرفت نفس معرفت خداست. پس اینکه پیغمبر خدا فرموده من عرف نفسه فقط عرف ربه، همین آیه رو عکس و نقیضش کرده این به دست اومده. فراموشی خدا موجب فراموشی نفسه، عکس و نقیضش اینه که معرفت نفس موجب معرفت خداست. این آیه الان داره به صراحه به معرفت نفس دعوت میکنه. اولئک هم الفاسقون. علامه میفهمد حاضه الایه که عکسن، این که میگه که عکس نقیض، چون معرفت نفس مثبته، عکس نقیض باید منفی باشه. حالا به هم خودش شبیه به عکس نقیضه. این آیه که عکس نقیض این حدیث مشهور از پیغمبره که من عرف نفسه عرف ربه، کسی که خودشو بشناسه خدا رو شناخته. از این آیه صریح تر دیگه این آیه است که اصلا این آیه مخصوص معرفت نفسه. قال سبحانه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. علیکم اسم فعل امره، الزموا انفسکم، خودتونو داشته باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما اگه هدایت بشید گمراهی دیگران به شما ضرر نمیرسونه. و در کتاب قرر و درر حدود 20 چند روایت در این زمینه اومده. المعرفت به نفس انفع المعرفتین، معرفت به نفس بهترین معرفت است. العارف من عرف نفسه، عارف کسیه که خودشو بشناسه. فاعتقها، خودشو آزاد کنه. و نزهها عن کل ما یبعدها، و خودشو از هر چیزی که دورش میکنه پاک کنه. اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه، بزرگترین جهل اینه که انسان به خودش جاهل بشه. اعظم الحکمت معرفت الانسان نفسه، بزرگترین حکمت اینه که انسان خودشو بشناسه. اکثر الناس معرفتا لنفسه اخففم، کسی که از همه بیشتر خودشو میشناسه از همه بیشتر خائف به پروردگارشه. اینا البته هر کدوم جای بحث داره، بعداً عرض میکنیم. به عنوان نمونه مثلا اینو اگه بخوایم بگیم، مثل این است که الان شما بین زمین و هوا یه چتر نجات به شما وابسته است، شما به چتر نجات وابسته. اگه شما رابطه بین خودتون و چتر نجات رو تصور بکنید، یه لحظه رهاش میکنید یا نه؟ اگه شما به یه تنابی آویزون شده باشید از یه دره هولناک، یه لحظه رابطه بین خودتون و تناب و دره رو، سقوط در دره رو تصور رو کنید، یه لحظه این تناب رها میکنی یا نه؟ حالا اگه این تناب جان داشته باشه، شما ترس براتون نمیداره نکنه این تناب من رها کنه؟ اینه که کسی که خودشو بیشتر از همه میشناسه بیشتر از همه خوف به پروردگارش داره، چون میفهمه که خودش فقیر مطلقه، پروردگارش غنی مطلقه. یک لحظه یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. افضل العقل، بهترین عقل، معرفت الانسان به نفسه، معرفت انسان به خودشه. فمن عرف نفسه او عقله، عاقل اونی که خودشو بشناسه. بعد فرمود، این خیلی جالبه، عجب تو، من تعجب میکنم، لمن ینشد و زالته او قد ازل نفسه او فلا یتبا، دنبال گم شدهش میگرده اما خودشو گم کرده دنبال خودش نمیگرده. من یه موقع رفته بودم بانک پول بگیرم از خود پرداز، با موتورم رفته بودم، کلاه موتورم هم دستم، بعد این کارت رو گذاشته بودم توی کلاه تا مثلا پول رو بگیرم، بعد کلاه رو گذاشته بودم رو سرم، یادم رفته بود کارت رو بردارم. اومدم تا مدرسه دیدم کارت نیست، خیلی پریشان شدم که مثلا کارت کجاست، بودم یه چیزی گم میکنه پریشون میشه دیگه. یه 20 دقیقه طول کشید تا اینکه، بعد اون اوایل هم بود تازه این کارت ها این آمده بود، بالاخره در طول این 20 دقیقه رفتم برگشتم و کارت رو پیدا نکردم و زنگ زدم از طریق بانک کارت رو باطل کردم. کارتی که باطل شد با آرامش نشستم، بعد یکی از رفقام داشت این پروژه رو تماشا میکرد، گفت حالا چقدر پول داشتی تو حسابت؟ خودت فکر کردم، گفتم هیچی، حالا هیچ پول هم نداشتم. ما یه کارت خالی بانکمون گم میشه، این همه پریشون میشیم دنبالش میگردیم. حضرت میفرماید تعجب میکنم که کسی دنبال گم شده خودش میگرده اما دنبال خودش که گم شده نمیگرده. عجب طول من یجهل نفسه کیف یعرف ربه، تعجب میکنم کسی که خودشو نمیشناسه چطور پروردگارشو میشناسه. غایت المعرفه ان یعرف المرء نفسه، غایت معرفت اینه که انسان به خودش معرفت پیدا کنه. بعد این خیلی جالبه که کیف یعرف و غیره من یجهل نفسه، کسی که به خودش جاهله چطور غیر خودشو میشناسه. معلوم میشه انسان تو خودشو نشناسه دیگران هم نمیشناسه. الان به سرای حضرت میفرماید جلوته، کفا بالمرء معرفتن ان یعرف نفسه، کفا بالمرء جهلن ان یجهل نفسه، من عرف نفسه تجرده، من عرف نفسه جاهده. تجرده یعنی مجرد، از مجرد نه اینکه میره مجرد میشه طلاق میده همسرشو، تجرد از علائقه. من عرف نفسه جاهده، کسی که خودشو بشناسه با خودش مجاهده میکنه، چون میفهمه خودش بزرگترین دشمن خودش. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، بزرگترین دشمنت خودتی. و این قلت ما از نبتو، یه سه بیت عربی از معاشقه یه عاشق و معشوقه، خیلی زیباست. جنید میگه وقتی که من از یه جایی رد میشدم دیدم یه کنیزکی با آواز داره این سه بیتو میخونه، میگه هیچ نصیحتی در من مثل این سه بیت اثر نکرد. اذا قلت عهد الهجر لی حلل البرا، مصرع اول عاشق میگه، مصرع دوم معشوق میگه. اذا قلت عهد الهجر لی حلل البلا تقولین لول الهجر لم یطر الحب. خیلی زیباست میشه. میگه من اگه من بهش بگم که عهد الهجر لی حلل البلا، هجران لباس بلا رو به تن من کرده، خسته شدم از هجران. تقولین لول الهجر لم یطر الحب، اون به من پاسخ میده که اگه هجران نباشه محبت شیرین نیست. لذت خوردن آب بعد از تشنگیه، لذت خوردن غذا بعد از گرسنگیه، لذت وصل بعد از هجرانه. اگه هجران نباشه وصل مزه نداره که. و ان قلت ما از نبتو، این بیت سومشه، بیت دومو نگفتم. و ان قلت هذا القلب احرقه الهوى تقولین تقولی به نیران الهوى شرف القلب. اگه حالا من گفتم که هذا القلب احرقه الهوى، عشق تو قلب منو آتش زده، تقولی به نیران الهوى شرف القلب، شرف قلب آتش گرفتن در اثر محبتش. این سومی خیلی عالیه. و این قلت ما از نبتو، حالا اگه گفتم گناه من چیه، قالت مجیبتن. این خیلی مهمه این مطلب، گرفتاریه ما اینه که ما به خودمون نگاه میکنیم ما چیکار کردیم، قماربازی کردیم، شراب خوردیم، اختلاس کردیم، جبهه که رفتیم، نماز شبم که خوندیم، قرآنم که میخوندیم، دیگه پس ما چه مونه دیگه، آخه چه کار نکردیم، همه کارهای خوبه که کردیم، نون حلال که در آوردیم، پس چرا اینجوریه، پس چرا بچه‌مون اینجوریه، ما اشکالمون همین. اتفاقا مشکل همینجاست. و این قلت ما از نبت، گناه من چیه، قالت مجیبتن وجودک ذنب لا یقاس به ذنب. یه گناهی داری که با هیچ گناهی مقابل مقایسه نیست، خودت، این بزرگترین گناه. تا من هستم همین اوضاع هست، چون ماده همه سیئات منه، ماده همه سیئات موجوده. همین بدبختیه بزرگ اینه که میگی مگه من چیکار کردم، اینجا همه گرفتاری ها تو همینجاست، همین کارو کردی که میگی مگه من چیکار کردم. هزار نفر از اونایی که شکسته عالم نجات پیدا میکنن، یه نفر از ماها که میگه مگه من چیکار کردم نجات پیدا نمیکنه. هزار تا لات و اوباش سر چهار راه نجات پیدا میکنه. انقدر داستان ها هست اینجا، یال بگم از موضوع بحث خارج میشه که چه کسانی نجات پیدا کردن. لذا فرمود که کسی که خودشو بشناسه جاهده ها با خودش مجاهده میکنه، چون میفهمه بزرگترین گرفتاری خودشه. من عرف نفسه جل امره، من جهل نفسه کان به غیرهی اجهل. من عرف نفسه کان به غیرهی عرف، کسی که خودشو بشناسه دیگری رو از خودش بهتر میشناسه، نه از خودش از خودش. کسی که خودشو میشناسه اون دیگری رو از خود شما، هیچ کس به شما از شما آگاه تر هست؟ بله، اولیای خدا که اهل معرفت نفس، اونا به ما از ما آگاه تر. من لم یعرف نفسهو، من عرف نفسهو، کسی که معرفت نفس پیدا بکنه، فقط انتها الی غایت کل معرفت و علم، به غایت تمام علوم رسیده. من لم یعرف نفسهو بعد عن سبیل نجات و خبت فی الزلال و الجهالات نال الفوز الاکبر من زفر به معرفت نفس. کسی که به معرفت نفس برسه به فوز اکبر رسید. لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت نفسه جاهل و کل شی. به خودت جاهل نباش. کسی که به خودش جاهل باشه به همه چیز جاهل. یه داستان تبرکن عرض میکنم از بانوی اصفهانی، اگه به دلتون نشست دعا کنید بنده رو. مرحوم بانوی اصفهانی در حین جارو کردن منزل به مقام معرفت نفس رسیده، داشته خونه رو جارو میزده به مقام معرفت نفس رسیده. اون قسمتش که بعد من دعا کنید اینجاست، اگه گرفتید شاید من در دعا کنم. این حرف مال حاج آقای امجده، خیلی حرف بزرگی. چون ما همش وقتی این روایات رو میخونیم الان داریم این معرفت نفس رو بزرگش میکنیم، هرچی این بزرگتر میشه سوال شما هم بزرگتر میشه که حالا راهش چیه. راهش تو این جمله ایشون هست، تفصیلش هم بعدن میگیم، قبلا هم گفتیم. ایشون یه جمله یه حاشیه ای داره به این داستان. داستان همین که بود که ایشون وقتی داشته منزل جارو میزده به مقام معرفت نفس رسیده. اون حاشیه خیلی مهمه. حاشیهش اینه، ایشون فرمود شاید نه تاریخ نیست، فرمود شاید اون موقعی که داشته خونه رو جارو میزده گفته خدایا من دارم این آشغالای خونه رو تمیز میکنم، تو همین آشغالای من رو تمیز کن، آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه سپس میمان طلب. این خانه دل ما که پر آشغاله که بمانن، یه آشغال هم از همه آشغالا درشتره، اصلا اون دستگاه تولید آشغاله، اون خودمونیم. یعنی اگه آشغالم نباشه دستگاه تولیدیش هست، دائما از همه گوشه و زوایش داره آشغال بیرون میریزه، اون خودمونیم. این آشغال بزرگتر رو خدای تو جارو بزن بقیهش بمونه. یکی رفته بود حرم امیرالمومنین گفت یا علی این نفس منو مهار کن شیطان با من. این آخه چه تجارتی؟ پریشان کن سر زلف سیاهت شانهش با من، که دیگه کاری نداره که. یه مطلب دیگه هم هست که من فقط اشاره میکنم میگذرم چون خیلی مهم نیست، میخوام برسون به اصل بحث که برای هفته آینده باشه. که بعضی ها گفتن این که گفتن من عرف نفس فقط عرف ربه تعلیق بر محاله، معرفت نفس محاله پس معرفت خدا محاله، که علامه میفرماید فقط اگه به همین مضمون روایات شما نگاه کنید این قول بطلانش معلوم میشه. دو تا مطلب میگیم عرض این هفته رو تمام میکنیم. ما میخوایم برسونیم بحث رو به اول بحث، یعنی شرح و توضیح طریق معرفت نفس. همه این مطالبی که از اول این جلسه تا جلسات شروع شده تا امروز گفتیم همه مقدمه بود برای اینکه برسیم به شرح و توضیح طریق معرفت نفس که انشالله هفته آینده است. اون دو تا مطلب اینه که یک، آیا طریق معرفت نفس راهی است که در شرع بیان نشده؟ آیا شریعت اسلام اصلا این طریقو، اگر این طریق بهترین طریقه، شرع کجا اینو گفته؟ علامه میفرماید بعضی‌ها خیال کردن که این طریق معرفت نفس اختراع حکماست، مثل روحانیت که اختراع، رهبانیت که اختراع مسیحی‌ها بود ولی خداوند تاییدش کرد، الهی نبود اما خداوند تاییدش کرد. و رهبانیت اللتی ابتدعوها ما کتبناها علیهم، ما ننوشتیم اینو، ابتغاء رضوان الله اما پذیرفتیم. آیا اینم از این جنسه یا نه؟ علامه میفرماید که فکذالکت، بعضی فکر کردن معرفت نفس اینطوری، یعنی یه سلسله ریاضات و طرق خاصه که حکما اینو ابدا کردن ولی شریعت اینو رد نکرد. این مطلب. حالا حق چیه؟ لکن الحق الذي عليه اهل الحق، حق این است که اهل حق هم بر این هستن و هو ظاهر من الكتاب و سنت، و از کتاب و سنت هم این فهمیده میشه که ان شریعت الاسلام، دین اسلام، لا یجوز التوجه الى غیر الله سبحانه، به هیچ وجه توجه به غیر خدا رو جایز نمیدونه برای سالک، ولل اعتصام به غیره، چنگ زدن به تناب کسی غیر از خدا رو به هیچ وجه قبول نمی کنه، الا به طریق امر به لزومه، مگه از راهی که خودش اجازه بده. و ان شریعت الاسلام لم تهمل مثقال ذره من السعاده. یه سر سوزنی از سعادت اگر در جایی وجود داشته باشه اسلام اونو گفته، یه سر سوزن از شقا اگر جایی وجود داشته باشه اسلام اونو گفته. ولا شیئا من لوازم السیر الالله، هیچ شیئی از لوازم السیر الالله نیست الا اینکه اسلام اونو گفته. چه یسیر چه خطیر، فلکل نفس ما کسبت و علیها ما اکتسبت، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این قرآن تبیان کل شیء است دیگه، از این واضح‌تر اون وقت یه طریقی هست که بهترین طرق اونو اسلام نگفته. لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، یعنی هر راهی که وجود داشته باشه برای رسیدن به سعادت ما اون راهو گفتیم. به هر زبانی، مثل یعنی زبان دیگه، به هر زبانی که باشه ما اونو گفتیم. البته کلمه مثل ترجمه زبان نیست، مفهومش رو عرض کردم. مثل میزنی، مثل این است که شما یه حقیقتی رو میخوای به زبان کودک بگی، مثل میزنی. پس به هر زبانی میگه ما ضربنا من کل مثل، یعنی هر جوری که میشود گفت ما گفتیم. یه کسی موعظه میخواد به موعظه گفتیم، یه کسی تهدید میخواد با تهدید گفتیم، یه کسی تشویق میخواد با تشویق گفتیم، یه کسی با محبت را میفته اون جنبشو گفتیم، هر کسی هر جوری که بفهمه در هر سطح فهمی هر مدلی ما گفتیم. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ولقد لکم فی رسول الله اسوه حسنه. منتها مسئله اینجاست که و مما یظهر ان حظ کل امرئ من الکمال، بهره هر انسانی از کمال به مقدار متابعت حیل شر. این یک ملاک بسیار مهمه دیگه. بود یکی از دوستان به منده فرمود که این عربت حرف ایشون نیست، خیلی ها اینو میفهمن که این مطالب المیزان وقتی انسان آرام آرام میره میخونه مثل اینه که آدم داره تو ذهنش یه پازل نامرتبی مرتب میشه. چرا؟ چون دائما علامه داره ملاک به انسان میده. این یه ملاکه. ملاک چیه؟ کمال به میزان تبعیت از شرع است. وقد عرفت ان هذا الکمال امر مشکک ذو مراتب، کمال هم مرتبه داره، پس به میزانی که به شرع عمل کنی به کمال میرسی. و نعم ما قال، حالا اینجا خیلی اینجا جمله جالبه، میگه خوب گفتن بعضی از اهل کمال که ان المیل من متابعت الشرع الی ریاضات الشاقه، خیلی اون طرق هست ریاضت، مثلا میگه فلان ذکر رو بگو، فلان کار رو بکن، فلان عمل رو انجام بده. این حالا در دایره که شرعیه، یه کمی غیر شرعی که میشه امور دیگه داخلش میشه، ریاضات شاقه، غذا نخوردن، نخوابیدن، مقابل آفتاب ایستادن و هزاران هزار کار دیگه که توی این عالم توی طرق ریاضات اینا مرسومه. میفرماید یکی گفته و خوب گفته که کسی که دنبال ریاضت میره فرار من الاشق الی الاسهل، نه از سخت به آسان، از سخت ترین به آسان ترین داره فرار میکنه. این که آدم 40 روز بره تو چاه بشینه هیچی هم نخوره سخت تره، یا این که 60 سال چشمشو حفظ کنه کدوم سخت تره؟ 60 سال این ورودیشو از خوردن مال حرام حفظ کنه، این که آدم اصلا غذا نخوره. حالا ما البته اینا رو نمیفهمیم، ولی محی‌الدین میگه در یکی از شهرهای تبریز در اون زمان یه خانومی هست 40 سال هیچی نخورد. حالا چجوریه ما ریاضتکش نیستیم نمیدونیم، ولی شدنیه. این که آدم هیچی نخوره راحت داره یا این که دقت کنه مال حرام نخوره راحت داره؟ کدوم راحت داره؟ اینکه آدم سر شهواتو ببره به کلی بندازه دور بهتره یا تا آخر اون با مقام روبرو بشه ولی شهوات مقام از مدار انسانیت خارجش نکنه، چشمشو حفظ کنه؟ از چشم و مقام سخت‌تر زبانشو حفظ کنه، کدوم سخت‌تره؟ اینکه آدم اصلا مطلقا سکوت کنه. اصلا یکی از ریاضت، من یه ریاضت یاد شما بدم، زبونتون بریم ببریم همین امروز دیگه، نه غیبت می‌کنین، نه تهمت می‌زنین، نه دروغ می‌گین، همه اینا از بین میره دیگه. این سخت داره یا اینکه این زبان رو داشته باشین تا آخر هم دروغ نگین، غیبت نکنین، تهمت نزنین؟ کدوم سخت داره؟ فانتباع الشر، شما وقتی موضع غیبت پیش میاد غیبت نمی کنین، دارین یه شمشیر به خودتون میزنین. گفت کاش یکی از علما گفت کاش یه ساعت غیبت کردن جایز میشد. خیلی معلومه دلش پر بوده. البته الان تو روزگار ما که همه چی داخل واقل شده، مخصوصا نسبت به امور مملکتی، خیلیش از اصلا دیگه اوایل انقلاب تا میمدی حرف بزنی همه به هم دیگه گفتن غیبت نکنی. الان من مدت هاست این جمله رو نشنیدم که کسی به کسی بگه غیبت نکنی، مخصوصا غیبت مسئولین که جزء اوجب واجبات شده. خیلی هم شیرینه. حالا مثلا یه آدمی از ما بدمون میاد ازش، تو فامیلمونه، رفیقمونه، یه کسی هم داره یه مذمتی ازش میکنه، این جیگر انسان خلاصان شنان زیر و رو میشه، آدم حاضر از صد پرس چلو کباب و جوجه کباب بگذره ولی از این غیبت نمیتونه بگذره. یه حاشیه‌ای هم ما بزنیم کنارش، این نفسمون حال بیاد. این که شما جلوی خودتون میگیرین اون حاشیه رو نمیزنین، مثل این که آدم یه خنجر تو شکم خودش برو کنه. لذا میفرماید کسی که از شریعت تبعیت میکنه داره مستمرن نفسو به قتل میرسونه. دائمی یون مادامت موجوده. بعد فقط همین غیبت و تهمت نیست، انسان وقتی از مرز اینها گذشت به یاری خدا، امتحانات سختتر پیش میاد، ابتلاعات مشکل پیش میاد، پا گذاشتن روی حق و انسان در یه دوراهی قرار میگیره که یا مجبور پا روی حق بذاره یا مجبور از همه منافع اجتماعی صرف نظر بکنه. اینا کار هر کسی نیست. خیلی آدمای بزرگ آدم میبینه اینجا میلغزه. لذا اتباع از شر قتل مستمر نفس دائمی و مادامت موجوده. تا انسان هست این هست. اینه که اون مرد بزرگ در لحظه آخر گفت فزت و رب الکعبه. چرا امیرالمومنین موقعی که شمشیر زد تو سر عمرو بن عبدود نگفت فزت و رب الکعبه، در حالی که پیغمبر خدا اون ضربه شمشیر رو با عبادت ثقلین معادل بلکه برابر بالاتر دونست. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، چون اگه اون ضربه نبود ریشه اسلام کنده میشد، حق و حقیقت از بین میره. لذا تا قیامت هر کسی در زیر این آسمان یک کار خیری میکنه، همه این کارها در امیرالمومنین هم در اون کار شریک. فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. دو تا روایت داریم، هم معادل عبادت ثقلین داریم، هم افضل از عبادت ثقلین داریم. اونجا نگفت فزت و رب الکعبه، اما اون لحظه آخر که شمشیر خورد فزت و رب الکعبه. فان اتباع الشر و ریاضت و شاقه قتل دفعی. ریاضت شاقه قتل یک بار است و هوه از حل و ایسارم. ریاضت سوپ جویه که یه ساعته تو زودپز درست شده، تبعیت از شر اون سوپ جویه که از دیشب پخته تا بعد از ظهر. همه فرق این دوتا رو با هم دیگه میدونم. این هم خیلی مثال ناقصی بود، ولی ما چون شکمیم مثال شکمیش این بود. و بالجملت فشرع، خلاصه نتیجه این است که شرع بیان کیفیت سیر از طریق نفس و مهمل و رها نگرده. تا اینجا رسیدیم به این که دستیابی به این حقیقت راهش معرفت نفسه. عنوان بحث جلسه آینده ما که انشاءالله اصلی ترین مطلب این رساله است، اصلا موضوع این جلسه ماست، اینه که حالا راه دستیابی به طریق معرفت نفس چگونه است. خلاصه شو گفتم، راهش فقره. فقر هم همین زندگیه، زندگی کارگاه عملی فقره. تئوریش یک کلمه است، فقر عملیش 80 ساله همین زندگی. انسان در طول زندگی، در فراز نشیب زندگی، دائما صحنه‌ای براش پیش میاد که مجبور دستشو به سمت عالم غیب دراز بکنه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. بنده در خدمت شما هستم. من صداتون رو نمیشنوم، عذر میخوام. نه خیلی، نیت از عمل جداست. نیت یه چیز، عمل چیز دیگریست. منتها اون چیزی که از همه مهمتره اینه که این نیت رو چه چیز شکل داده. شما بر چه اساسی دارید نیت میکنید؟ نیت یعنی چی؟ عمل که یه پوسته، عمل مثل تعظیم کردنه، این میشه عمل. نیت اینه که شما به چه قصدی تعظیم میکنید، اون میشه نیت. تعظیم میکنید که این شخص رو مسخره کنید یا اکرام کنید، این میشه نیتش. ربطی به حلی است و لذی نداره. مگر میشه انسان بدون علم عمل کنه؟ جوابش رو همین نوعی بود که عرض کردیم، همه صحبت ما جواب سوال شما بود. از دین سردر نمیارن یعنی از چی سردر نمیارن؟ ببین من یه مثال میزنم، مثلا حاتم تایی. حاتم تایی قبل از ظهور اسلام زندگی میکرده، پس این طبق فرمایش شما کسی که اصلا از دین سر در نمیاره دیگه، درسته؟ ولی حاتم تایی بر چه اساسی جود و بخشش میکرده؟ حالا من یه جور دیگه میگم، دین با ما چه میکنه؟ دین طبق بیوگرافی ما توی همین صفت مالی، همین موضوعی که راجع به حاتم گفتیم مثال بزنیم، دین میاد به ما میگه که بخل صفت انسانی نیست. این که همه چیزو همه امکاناتو برای خودت بخوای، این یه صفت انسانی نیست. باید در کنار این که از امکانات استفاده میکنی بخوری و بخورانی، بپوشی و بپوشانی، درسته؟ این بخوری و بخورانی برای انسان کار بسیار سختیه. چرا؟ چون انسان فقط میخواد چیکار کنه؟ میخواد بخوره. فقط میخواد بپوشه. اما اگه همه بخوان فقط بخورن میشه بخور بخور، اساس جامعه انسانی فرو میپاشه، بعدن دیگه اون بخور بخور برای من تنها هم نخواهد بود. اگر من بخواهم خوب بخورم لازمش اینه که خوب هم بخورانم، این لازمشه، درست؟ اما در درون من یه صفت دیگه از به نام بخل که صفت غیر انسانیه، غیر عاقلانه است، دین میاد این صفت رو از من میگیره. چجوری؟ اول یه سلسله امور رو بر من واجب میکنه، میگه توی مسائل مالی یه جایی رو باید پول بدی، اون میشه مالیات های اسلامی، خمس و زکات. یه جاهایی رو هم تشویق میکنه، انفاق فی سبیل الله، قرض الحسنه دادن در راه خدا دیگه واجب شرعی نیست، اما میاد آثارش رو بیان میکنه که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم، منو تشویق میکنه که من ببخشم. حاصل این دستورالعمل دین چی میشه؟ این که در درون من یه صفتی به نام بخل از بین میره، یه صفتی میاد به نام جود، تازه من اینجا میشم حاتم تایی. پس حاتم تایی انسانی که از دین بی خبر باشه نیست، حاتم تایی انسانی که در این صفت خیلی از دیندارا جلوتره، یعنی آخرین کاری که دین میخواد بکنه این کاره. منتها حاتم تایی از طریق فطرت خودش رفته جلو به این رسیده. دین آمده که ما عوضی نریم، اگه دین نباشه انسان ها عوضی میرن مسیرشون، یه دم درست حرکت میکنن. اما ببین شما اگر کشاورزی نداشته باشی گیاه رشد نمیکنه. کشاورزی چی کار میکنه؟ کشاورزی میاد این رشد گیاه رو بهتر، سریعتر، حجم محصولات رو بیشتر میکنه. دین این کار رو با ما میکنه. لذا اگه دین نباشه قطعا یه عده از انسان ها در همین عالم در به داغون فاسد مسیر کمال رو طی میکنه. اما دین آمده که ما هزینه نکنیم، وقتمون تلف نشه. پس شما نمیتوانی بگی حاتم طایی دیندار نیست. به همین خاطر روایتشو نخوندم اینجا، چون این توضیحاتو بعد میدادم وقت نمیشد. حالا شما گفتی روایتش هم میخونم، یه تیکه رو من نخوندم، یه خطو میگه حاتم. در روایات داریم که حاتم اهل نجات، کسرا هم داره البته، کسرا چون میگن عادل بوده. الان رفتی اشکال رو عدل خدا. ببین ما همه مقدماتی که گفتی درسته. گفت قبول داری که العالم متغیره؟ گفت آره. گفت قبول داری که کل متغیرن حادثه؟ گفت آره. گفت پس ثبت ولایت امیرالمومنین. این که عالم متغیره درسته، این که هر متغیری هم حادثه درسته، اما ولایت امیرالمومنین هم درسته، اما این ربطی به اون دوتا نداره. این نتیجه که حاصل شد از اون مقدمات شما ربطی به مقدمات نداشت. این که ببین داستان از این قرار است که انسان، هر انسانی برای تربیت خودش یک مسیری رو داره، همونطور که هر گیاهی برای تربیت خودش یک مسیری رو داره. هیچ وقت درخت خرما نمیتونه به مربی خودش اعتراض کنه که چرا منو گذاشتی تو هوای 50 درجه خوزستان. از اول تاریخ تا حالا این گیلاس ها همشون تو دماوند روش میکنن، توی کوهستان های شما. اونا با هوای خوش کیف میکنن، من با هوای گرم پوست تنم سیاه میشه. جواب این اشکال اینه که تو تربیتت به گرماست، اون تربیتش به سرماست. هر کسی یه تربیتی داره. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که همه انسان ها به نوعی مبتلان. یه کسی، ببین ما طبق فرهنگ خودمون، حالا ما البته فرهنگمون که درست ضد فرهنگ دینیه، مثلا ما اگه فقیر بشیم اینو یک مصیبتی، یک مجازات میدونیم. اگه ثروت به سمت ما بیاد اینو ما یک لطف خدا میدونیم، در حالی که تو جوامع روایی به ما میگن که مؤمنین وقتی که ثروت به سمتشون میاد میترسن، میگن من چیکار کردم. وقتی فقر به سمتشون میاد میگن مرحبا به شعار صالحین. فقر شعار، شعار یعنی لباسی که زیر تن انسانه، به پوست تن میچسبه. یعنی مؤمنین فقر رو شعار صالحین میدونن. یعنی شعار یعنی چی؟ یعنی لباسی که به تن چسبیده. حالا ما اصلا با این قسمت هم کاری نداریم که ما فرنگمون عوضیه. حالا فقر خوبه یا ثروت؟ هیچ کدوم بازم خوبه بد نداره. اصلا موضوع سخن نیست که فقر خوبه ثروت بده. موضوع سخن اینه که فقر ابتلاست، ثروت هم ابتلاست. ما صحت و لطف خدا میدونیم، مرض و یک غضبی، در حالی که هیچ کدوم از صحت و مرض نه لطفن نه غضبن، هر دو ابتلان. اما ما فقط مرض و ابتلا میدونیم، صحت و ابتلا نمیدونیم. امیرالمومنین مریض بود، یه شخصی به حضرت رسید گفت آقا چطورید؟ حضرت فرمود الا شرن. این طرف که مثل ما فکر میکرد میگفت خب امیرالمومنین لابد اگه مریض بشه دیگه مریضی رو شر نمیدونه که، میگه عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد و نمیدونم خوشان مریضی که بیمارش تو باشی، طبیبش تو باشی. و تعجب کرد از این فرمایش حضرت که چطور حضرت میگه من بر شرم. فرمود آقا شما هم از این حرفا میزنید. حضرت گفت من نگفتم، خداوند فرموده. خداوند فرموده نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، ما شما رو با خیر و شر آزمایش میکنیم. من الان گرفتار شرم. پس موضوع سخن این نیست که یک کسی در عافیت، یک کسی در شر، در بیماریه. موضوع سخن اینه که هر دو مبتلان. تا شما با این ابتلای خودت چه کنی، اون با ابتلای خودش چه کنه. و مطلب سوم این که اسلام یک حقیقته، هر کس به میزانی که به این حقیقت عمل کنه به اون حقیقت صاحب دین اسلامه. در نتیجه هر جامعه‌ای که به دستورات اسلام عمل بکنه، این جامعه به میزان عمل کردن به دستورات اسلام سعادتمنده. در المیزان جلد سوم علامه طباطبایی فرموده که غربی‌ها بعد از اون دورانی که در جنگ‌های صلیبی با تمدن اسلام آشنا شدن، قوانین و دستورات اسلام رو به کشورهای خودشون بردن و اونها رو اجرا کردن و پیشرفت کردن. هنوز ادامه فرمایش علامه طباطبایی رو من نگفتم اینا رو، اگه خواستین صفحه و عبارتش رو همش رو بهتون بگم. و پیشرفت کردن و ما مسلمان‌ها دستورات اسلام رو پشت سرمون انداختیم و عقب افتادیم. این عین بیان علامه طباطبایی در المیزانه. در بحث کلامون فی المرأه، مثلا یکی از این مسائلی که الان خیلی تو دنیای امروز راجبش بحث حقوق خانم هاست که در غرب بهتر از جامع اسلامی اجرا میشه، علامه طباطبایی در جلد دوم المیزان در کلامون فی المرأه بحث مفصلی کرده، میگه بسیاری از قوانینی که الان در غرب اجرا میشه اینا از قوانین اسلام گرفتن. حالا مفصلش در اونجای خودش هست. پس اسلام یه سلسله قوانین و دستورالعمل هاست، هر کس به اینا عمل کنه به همون اندازه مسلمان. در نتیجه بنده و شما فعلا داریم تو این جامعه زندگی میکنیم، مبتلای به همین جامعه هستیم، دوربرمون همینی که میبینی هست، اونی هم که اونجا داره زندگی میکنه مبتلا به اونجاست. البته ببین این نعمت رو فراموش نکن، اون کسی که الان تو جامعه غرب زندگی میکنه به معارف نهج البلاغه دسترسی داره، مثل اونجوری که ما دسترسی داریم خدا وکیلی. حالا اون مقداری که تو جامعه اجرا میشه بله دروغ نمیگن، اونا تهمت نمیزنن، اما به معارف اسلام اینجوری که ما دسترسی داریم دسترسی داره. یه نعمت دیگه که ما داریم اونا ندارن، قدمای ما، گذشتگان ما تمام معارف اسلامو از ریز و درشت به زبان ادبیات فارسی بیان کردن. اونا این نعمت رو دارن، با زبان خودمون، زبان مادری ما. 50 سالم بیان اینجا زبان ما رو یاد نمیگیرن. شما هیچ ادبیاتی در دنیا پیدا نمیکنی مثل ادبیات فارسی که معارف دین رو اینطور اشاعه داده باشه. حالا این دوتا نمونه بود که عرض کردم، این که ما حالا دروغ میگیم، بله ما دروغ میگیم، بیشتر از اونا دروغ میگیم، اما ما در کنارش نعمتهایی هم داریم که اونا ندارن. پس توضیح شده این عالم خیر و شرش، توضیح شده. بله بله، یعنی ملاک اینه، ملاک نام نیست. بله درست درست. جوابش رو عرض کردیم، جوابش اینه که ما دو تا مسئله داریم. یه موقع هست که ما میگیم میخواییم به کمال سعادت برسیم، شما در کمال سعادت هر کدوم از این فرمایشات شرعی که کنار بذاری بخشی از سعادت رو از دست دادی. اما یه موقع هست که میخواییم بگیم نه، ما به بخشی از سعادت اکتفا میکنیم. اون بخشی از سعادت بله، اگر یه کسی دروغ نمیگه، حالا نمازم نمیخونه، روزم نمیگیره، این به اندازه اون دروغ نگفتنش این فاکتور سعادت رو داره. اما ما نمیدانیم پایان کار به کجا میرسه. اما شما ببینید به عنوان مثال فرمول‌های مختلفی برای کمال انسان هست، اما هیچ فرمولی در هیچ مکتبی کاملتر از نماز نیست. الان من نمیتونم شرح بدم این جمله رو، فقط یه ادعاست. شرحش خودش یه جلسه مفصل میتونه. بهترین فرمول برای کمال انسان همین دستورالعمل نمازه. نمیشود یک کسی این دستورالعمل رو کنار بذاره به کمال سعادت برسه. حالا ممکنه دروغ نگه، ممکنه حق مردم رو نخوره، اینا هست، اما این دستورالعمل جامعه کامل قرار انسان رو برسونه به اوج مقامات انسانیت. پس انسان ها در این سلسله سیر کمال، همونطور که ایشون هم فرمود، در مراتب مختلفی هستن. یه موقع هست که شما میخواید بگید من اوج کمال رو میخوام، میگه اوج کمال اینجاست، و من فکر نمی کنم که انسانی باشه که هیچ وقت اون غایت رو نخواد. نکته دیگه‌ای که در فرمایش شما هست، این باید بهش تاکید بشه، من مؤید فرمایش شما هستم، اینه که در المیزان مرتب شما تعابیری از علامه طباطبایی می‌بینید که نتیجه و مفهوم اون تعابیر یک قاعده بسیار مهمه، و اون قاعده بسیار مهم اینه که این بیانات که در قرآن کریم هست، اینا همه بیان اوصافه. یعنی چی؟ بیان اسامی نیست. مثلا اگه میگه ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء، این منظورش کفار قریش نیست. هر کسی که این صفتی که آیه داره میگه درش باشه جز این آیه است، ولو اسمش هر چی میخواد باشه باشه. لذا اسامی و عناوین کارساز نیست. ببینید، ما گفتیم اسامی کارساز نیست و عناوین، اما دستورالعمل ها رو نگفتیم. گفتیم یه حقیقتی هست، برای دستیابی به اون حقیقت یه دستورالعملی هست. هر قومی، هر ملتی، هر نهلهی، حتی ادیان غیر الهی، حتی ریاضت کشامون هم همه دستورالعمل دارن. اما پایان این دستورالعمل کجاست؟ آیا شما به خودتون جرأت میدین که وارد یه داروخانه بشین؟ فقط صرفاً به خاطر مطالعه بروشور داروها از این داروها بردارین برای معالجه خودتون استفاده کنین، یا عقل سلیم به شما میگه مراجعه کن به پزشک؟ این که ما خودمون یه دستورالعمل خودنوشته ای رو درست کنیم، بگیم که خب آقا دروغ نگو، دلت پاک باشه، حالا نماز نمیخواد بخونی، این دستورالعمل، البته اگر کسی دروغ نگه این به همین اندازه سعادتمند هست، ولی ما داریم راجع به یه مجموعه صحبت میکنیم. ببینیم، ما داریم راجع به دروغ نگفتن صحبت میکنیم، نه دروغ نگفتن و نماز نخواندن. دروغ نگفتن و نماز نخواندن حالا شد یه ترکیب، من نمیدونم غایت این ترکیب به کجا میرسه. اینشو میدونم که دروغ نگفتنش خوبه، به حق مردم تجاوز نکردن خوبه، اما نمیدونم نماز نخوندن سر از کجا در میاره، اینو من نمیدونم. و سعادت انسان مجموعه مرکب از همه این اموره که داره الان اتفاق میفته. لذا شریعت به تمام ایشون فرمود جزئیات و کلیات امور دقت میکنه. شریعت انسانی رو میخواد که 70 سال میخواد عمر کنه، لذا همونقدر که به جانش توجه میکنه به جسمش هم توجه میکنه، به سلامت جسم به اندازه سلامت روح شریعت توجه میکنه. شما بسیاری از مکتب ها رو اگه بری نگاه کنیم به سلامت جسم توجهی نداره، فقط هدفش انقطاعه، اما شریعت میگه این جسم مرکب روحه. لذا آنچه که ما داریم از این سخن میگیم، یعنی اسلام، یک مجموعه کامل برای رسیدن به کمال سعادته، نه سعادت. این است که کمال سعادت اینه. حالا ببین آخرین جمله رو عرضم تمام. بنده یه چیزی میگم، اینه که نمیتونم ثابتش کنم، من رسیدم به این ولی نمیتونم ثابت کنم برای شما، و اون مطلب این است که همون آقایی که دروغ نمیگه، همون آقایی که به مال مردم نظر نمیکنه ولی نماز نمیخونه، روزه هم نمیگیره، اون دوتا کار اولو برای چی انجام میده؟ این رسیده به این که کار درست انسانی اینه، اما این هنوز نرسیده به این که یه کار درست انسانی دیگه هم همون نماز خوندن است. اگر برسه به اینم عمل میکنه. یه انسانی هست در جمع انسان ها که این تا آخر مسیر رو رفته. مگه الان بشریت امروز اگه دروغ نمیگه، مثلا تو جوامع غربی دروغ نمیگه به خاطر اینکه انبیا گفتن دروغ نمیگه؟ نه خیر، ثمرات دروغ گفتن رو دیده، جامعه رو از هم میپاشونه دروغ، لذا تصمیم گرفته از یه تاریخی که دروغ نگه، مردمش رو جوری تربیت کنه که دروغ نگن. الان مثلا جوامع غربی در بخش اداره جامعه شون به تعالیم انبیا کاری ندارن که. نگاه میکنه میبینه که اگر مردم رو جوری تربیت کنه که دروغ نگن، این تربیت تربیتیه که جامعهش بهتر اداره میشه. خب اینو که چند هزار سال پیش انبیا گفته بودن، چقدر باید هزینه کنی تا برسی؟ الان موضوع سخن با اون شخصی که شما بیوگرافیشو دارید تعریف میکنید اینه که آیا شما تا آخر عالم رو دیدی که رسیدی به اینکه نماز نخواندن و روزه نگرفتن صحیحه؟ ما سخنمون اینه که یک انسانهایی هستن به نام انبیا، به خاطر ارتباطشون با عالم غیب اینا از تمام ریز و درشت این عالم مطلعن. لذا بنده معتقدم که اگر بشریت یک فرصتی داشته باشه و همه این تجربیات رو پشت سر بذاره، در آخرین مرحله تجربهش میرسه به همین نماز و روزه که انبیا گفت. حالا اگر من میتوانستم فرصتی داشته باشم که مثلا نماز رو برای شما تشریح کنم، شما میدیدی که آیا بهتر از این دستورالعملی هست یا نیست؟ از همون کلمه اولش که میگی الله اکبر تا آخرش که میگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عکس نقیضش اینه که کسی که فحشا و منکر مرتکب میشه نماز نمیخونه. بله اینو آقای بهجت هم فرموده، اینم نقلش. به همین خاطر اگه شما دیدی که من نماز میخونم و فحشا و منکر مرتکب میشم، میتونی حکم کنی که نمازم باطله. معلومه نماز نمیخونم. حالا تاییدش چیه؟ تاییدش امام صادق. امام صادق فرمود کسی که در تکبیرت الاحرام بگه الله اکبر و در قلبش چیزی غیر از خدا بزرگ باشه، وقتی که گفت الله اکبر از عالم عرش بهش خطاب میشه که یا کذاب، ای دروغگو، اتخدعنی، به من کلک میزنی، به عزت و جلالم قسم که تو رو از لذت مناجاتم محروم میکنم. امام صادق فرموده کسی که سجده میکنه باید توجه داشته باشه که سجده تمثیل چه کاریه؟ سجده تمثیل این مقامه که منه که ساجد چیزی رو مشاهده دیگه نمی کنم دیگه. الان بنده شما رو هم بزرگوارا رو میبینم، این ساختمون رو میبینم، وقتی سجده کنم سرم بیاد روی این میز دیگه این چیزها رو نمیبینم دیگه. سجده تمثیل از ندیدن خود و غیر خداست. لذا حضرت صادق فرمود کسی که به این معنا سجده نکنه کان من المستهزئین، مسخره کننده است. راجع به بقیه معارف دینم این تعابیر هست، میگه کسی که سلام بکنه ولی عرض و آبروی مردم براش اهمیت نداشته باشه، این سلام نکرده، فلا سلام و تسلیم و کان کاذبا فی سلامه، دروغگوه. این تعابیر همه اینو نشون میده که قرآن وقتی میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز این پوسته نماز نیست. گرچه نمیشه این پوستو دور انداخت، نمیشه بگیم خب ما دیگه به مغز نماز رسیدیم دیگه، حالا ما پوستشو لازم، این کلکه. این هر وقت که تو مغازه‌های میوه فروشی پوست میوه رو کندن گذاشتن اونجا بفروشن، ما میتونیم این حرفو بزنیم. ما وقتی میریم هندونه میخریم برای پوستش نمیخریم، اما هندونه بدون پوست هم نمیخریم. پوست هندونه رو اگه بکنی فاسد میشه. شما اگه این پوست دینو بکنی فاسد میشه دین. چگونه میشود بشر رو تربیت کرد؟ بشر با همین ترتیب، این بهترین ترتیب تربیت همین نمازه. منتها ببین مسئله اینجاست که ما متخصص امور تربیتی نیستیم. اگر بودیم میفهمیدیم این بهترین تربیت. بله ببخشید یکم بلندتر بفرمایید. دلیلش اینه که ما عقب افتاده ایم. دلیلش اینه. شما ببینید الان ما داریم همون سیری رو میکنیم که جهان غرب میکنه، منتها اونا یه کمی زودتر رسیدن، ما حالی یواش یواش داریم میرسیم. سیر فهم بشر اگه نخواد به حرف انبیا و اولیا گوش بده، خودش بخواد تجربه کنه، زمان میبره. از روز اول حضرت نو گفته حکومت پادشاهی بده. کجا گفته؟ الله یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بشر چند هزار سال هزینه داده فهمیده پادشاهی بده، الان بشر داره میگه دموکراسی. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی یه نفر فعال مایشا نباشه، قدرت توزیع بشه، در این حال زمانش هم مادام العمر نباشه، موقت باشه، آرام به دست مردم باشه. این البته دینی نیست، این اسلام چیز دیگه میگه، ولی بالاخره این بهتر از حکومت دیکتاتوریه. دموکراسی خیلی بهتر از دیکتاتوریه. حالا دموکراسی هم خودش یه بیوگرافی داره. حالا ما الان رسیدیم به دموکراسی، غرب مثلا من تاریخ نمیدونم مثلا 100 سال پیش رسیده، ما حالا مثلا بعد انقلاب رسیدیم، منتها باز ما تو همین دموکراسی به شرایطش عمل نمی کنیم اونجوری که اون عمل میکنه، اون بهتر از ما عمل میکنه. ما مثلا فکر میکنیم که اگه یه کسی اومد یه حرفی زد اینو فاید فوری بگیریم بیچارش کنیم، اون نه، اون یه دونه پارک گذاشته توی وسط قلب شهرش، میگه هر کی دلش بخواد بیاد اینجا بره رو صندلی هر چی میخواد بگه بگه. یکی از سیاستمداراشون گفت ما با این گوشه هایت پارک لندن انقلاب رو توی این کشور 400 سال عقب انداختیم. ما هنوز اینو میگیم ما که حرف زدن آزاد انتقاد کنید، اما بعدش یه چیز دیگه هم میگیم، میگیم انتقاد خیلی خوبه، تخریب بده. بر هر کی انتقاد میکنه میگیم آ داری تخریب میکنی، داری سیاه نمایی میکنی. هنوز نرسیدیم، میرسیم یواش 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 یواش. میبینیم که وقتی دهن منتقد رو میبندیم توی جامعهمون مشکلات پیش میاد، بعد هزینه میدیم براش، پدرمون در میاد، شورش میشه، بعد یواش یواش میایم نه بابا بعد بذاریم یه انتقادی هم بشه، بعد یه ذره سر انتقادو بازش میکنیم، بعد حالا یواش یواش بیشتر باز میکنیم، بیشتر باز میکنیم. مثلا الان در شهر لندن، این دیگه تحقیقات نمیخواد که بریم بپرسیم، در شهر لندن هر حزبی، هر گروهی، هر فکری، هر ملیتی برای خودش یه پایگاه داره. نداره؟ اونایی که رفتن نداره، درست نمیگن؟ همه پایگاه دارن، همه مسجد دارن، شیعه انقلابی، شیعه ضد انقلاب، شیعه چپ، راست، سبز، آبی، قرمز، همه به مسجد دارن، سنی، سنی وهابی، داعش، بودایی، نمیدونم دیگه چه مذاهبی داریم، مسیحی، یهودی، همه مسجد دارن، کنیسه دارن، کلیسا دارن، انجمن دارن، همه هم حرف خودشونو میزنن، هیچ کس هم با دیگری دعواش نمیشه. مدیریت شهری اونجا هم احساس نمیکنه که حضور این عقاید مختلف در این شهر باعث زدن زیرا به حکومتش میشه، اون این حسو نمیکنه، چون فهمیده این کار اتفاقا باعث تحکیم پایه‌های حکومتش میشه. حالا حکومتش ظالم یا عادل، ما به اونش کاری ندارم، اینو فهمیده. ما هم یواش یواش میفهمیم اینا رو، یواش یواش میفهمیم که نباید صداها رو در سینه ها خفه کنیم، باید بذاریم حرفشون رو بزنن. منتها این که ما میگیم صدا در سینه ها خفه نشه، اینم برای خودش یه چارچوبی داره، یه مطلبی هست. حالا ما دیگه با حکومت ها کاری نداریم. اسلام چی میگه؟ المیزان جلد 3 انتهای سوره آل عمران، علامه طباطبایی فرموده اسلام اون چی که اسلام میگه اینه که آزادی فکر مطلقا آزاد، شما در نایه فکر هیچ محدودیتی نداری. اصلا مگه میشه در نایه فکر محدودیت داشت؟ بنده الان به این موضوع اعتقاد دارم، شما میتونی به من بگی اعتقاد نداشته باش؟ مگه میشه؟ پس آزادی فکر مطلقه، فکر مطلقا آزاده. حالا اظهار فکر چی؟ میگه اظهار فکرم آزاده ولی دیگه نه مطلقا. اظهار فکر در موضع اظهار نظر، موضع اظهار نظر کجاست؟ این که بنده اگر الان یه شبهه‌ای داشته باشم حق ندارم برم تو دبیرستان این شبهه رو بگم، باید برم در یه جمعی از انسان‌هایی که در اون زمینه تخصص دارن اون شبهه رو بگم، اونا جوابمو بدن. در موضع اظهار نظر شما میتونی اظهار نظر بکنی. پس آزادی اندیشه مطلق، اظهار نظرم در یه چارچوبی آزاده. حالا این حرف آقای متحری اینو فهمیده. الان شما اجازه میدید یه مارکسیست، آره مارکسیست که نداریم دیگه الان، حالا مثلا یه داعش بیاد تو دانشگاه تهران درس بده، اجازه میدین؟ اجازه میدین یه وهابی بیاد تو دانشگاه تهران مبانی وهابیت درس بده؟ قطعا اجازه نمیدین. شما نه، قطعا مسئولین امر اجازه این کارو نمیدن. اما آقای متحری، این حرف آقای متحریه، ایشون گفته که باید تو دانشگاه الهیات دانشگاه تهران یه مارکسیست بیاد، اون موقعی که حالا کمونیست بود و این عقاید معروف گفته بود، یه مارکسیست باید بیاد عقاید مارکسیست رو بگه، ولی این انصاف نیست که شما بگه آنها اینگونه میگویند ما اینجوری میگوییم. یه عزیزی هست تو تلویزیون اینجوری حرف میزنه، او آنها میگویند ما میگوییم. خب آنها میگویند کجا میگویند؟ اگه اون میگفت طرف داشت رد قرآن مینوشت کندی، امام عسکری به شاگردانش فرمود چرا جلو اینو نمیگیرین؟ اگه درست گفته باشم امام عسکری، یکی از اهل بیت، حالا شاید من امامو اشتباه بگم، تو ذهنم امام عسکریه، اسحاق کندی از بزرگان تاریخه. گفتن آقا ما زورمون بهش نمیرسه. این گفت که برید بهش بگید که اگه اون کسی که اینو گفته، یعنی قرآنو گفته، اومد گفت من منظورم این نبود، اون وقت شما چی میگی؟ اینا رفتم بهش گفتم، گفت این حرف شما نیست، مال یه بزرگیه. برگشت ننوشت، داشت رد به قرآن مینوشت. حالا اگه شما میگی آقا مثلا داعش چنین میگوید ما چنین میگوییم، حالا اگه اون داعش اومد گفت من چنین نمیگویم چی؟ پس انصافش اینه که اگر شما بخواید داعش رو نقد کنی، عقایدشو، باید خود داعش بیاد بگه من چی میگم، بعد شما عقیدش ولت به مقام حرف و سخن همه چی میشه گفت. همینایی که ما میگیم اونا میگن. بنده تلویزیون نگاه میکردم، شما به من حرف کجاش اشکال داره؟ به یکی از این سران داعش داشت صحبت میکرد، میگفتش که شما چرا با اسرائیل نمیجنگید؟ خب الان یکی از اعتراضاتی که ما بهشون میکنیم اینه دیگه. گفتش که، گفت شما چرا به حزب الله کمک نمیکنید؟ چرا به اسرائیل نمیجنگید؟ گفت حزب الله به خاطر خاک لبنان با اسرائیل میجنگه، ما فقط برای اعتلاء کلمه توحید میجنگیم، ما با خاک کاری نداریم، ما دعوی خاک نداریم، ما برای اعتلاء کلمه. بفرما جوابشو بده، ما از این حرفا میزنیم دیگه. من همیشه آخر انشام تو دوران مدرسه نوشتم تا پرچم لا اله الا الله در قله های سراسر جهان به اعتزاز درآید. خب اونم همینو داره میگه، برای اعتلاء کلمه توحید داریم جنگی، برای چی باید با حزب الله همکاری کنیم؟ بالاخره در این دنیا کلمات زیاده. انصاف اینه که شما اگه بخوای وهابیت رو بکوبی، نری سراغ آنها میگویند. یه فیلمی یه زمانی پخش شد، خیلی حالا بگم همه شنیدن، نمیگم برم. بعد به من گفتن نظرت چی؟ گفتم آقا من این فیلمو ندیدم. گفت حالا یه آقا نظری بده دیگه. گفتم والا من عادت ندارم کتابی که نخوندم نظر بدم، کتابی که فیلمی که ندیدم نظر بدم، مقاله که نخوندم اظهار نظر کنم. بعد وقت یه سخنران هست تو تهران دیدم، سخنرانیشو در رد این فیلم پیاده کردن، 6 صفحه بود، همشو خوندم تا آخر. آخرش گفته بود که البته من این فیلمو ندیدم. گفتم به، همه 6 صفحه باطل شد. شما که ندیدی، چی تو 6 صفحه سخنرانی کردی؟ بس خواهیم، من متوجه نشم. هشت در بهش بله چش نمرز به فرصت ظاهرا در خصال، در خصال از امام صادق، اگه نمرز رو نور داشته باشید این عبارت شو سرچ کنید، ان للجنت ثمانیت و ابواب، اینو سرچ کنید میاد. اصل کتاب خصاله ولی من توی این زیرنویس نکردم صفحات دقیقش. البته خصال ببین باب یک، باب دو، باب سه، باب اینجوری داره. شما باب هشتایی ها رو نگاه کنید، چون گفته ثمانیت و ابواب، باب روایاتی که عدد هشت توشون نگاه رفته، این مال اون باب میشه. خستتون کردم، صلوات خدمت.